أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در این بود اگر امری داریم در لسان دلیل و نمیدونیم این امر تعبدی است یا توسلی، حمل بکنیم بر تعبدی یا توسلی. آخون فرمودن حمل بر تعبدی میکنیم، با اصالت الاشتغال رفتن جلو. ما گفتیم نه، توی این موارد تقریبا همه اصولی اصل برائت جاری میکنن و نسبت به قصد قربت اگر شک داریم این برائت جاری میشه. یک نظریه ای رو امروز میخوام روش صحبت بکنیم که میگید اصل توسلی بودن است. عرض شود که عذر میخوام، تعبدی بودنه و توسلی نیاز به دلیل داره. سه تا دلیل اینها میارن. اگر شک کردیم اذا دار الامرین، این که امر تعبدی یا توسلی است، اصل اولی اقتضا میکنه که بگیم تعبدی است. وقتی این آقای میگن توسلی بودن نیاز به دلیل داره و حالا که دلیل وجود نداره میگیم تعبدی است. سه تا دلیل ذکر میکنن، هر سه تا دلیلشون قابل خدشه هست. دلیل اولشون اینه، میگن مکلف قبل از اینکه امر وارد بشه مخیر بود بین اینکه این کارو انجام بده یا انجام نده. ما مثال میذاریم همون دفن میت رو فرض کنید. یه واجبی است تا خدای متعال فرمان نداده بود ما نمیدونستیم و مکلف هم مخیر بود بین فعل و ترک. وقتی مخیر است یعنی داعی ندارد بر انجام دادن این عمل. این مال قبل از اینکه امر وارد بشه. بعد از اینکه شارع مقدس امر بهش میکنه، میگه دفن المیت، این امر شارع کاری که به گردن مکلف میاندازه اینه که میخواد داعی ایجاد بکنه در نفس مکلف که بیاد این امر الهی رو امتثال بکنه. خب اگه اینه پس میشه تعبدی. تعبدی هم همینه دیگه، که مکلف بیاد دفن میت رو انجام بده منتها به داعی امر خدا. قبل از اینکه امر بکنه گفتیم اصلا داعی نداشت، مکلف مخیر بود بین فعل و ترک. شارع مقدس میاد بهش امر میکنه، هدف از این امر اینه که ایجاد داعی بکنه در مکلف. خب مکلف چیکار میکنه هنگام عمل؟ یأتی بالعمل بداعی امر الله تبارک و تعالی. همین که میگیم بداعی امر خدا هم شد قصد تقرب. بنابراین آقا میگه تمام امرایی که خدا کرده حمله بر تعبدی میشه مگر اینکه یه دلیل خاصی بیاد یه جا بیان کنه بگید اینجا را شما میتونی بدون قصد تقرب بیاری، بدون قصد امتثال بیاری. اما تعبدی بودن که دیگه دلیل نمیخواد، که شما قبل و بعد امر رو شما با هم مقایسه کن، خودت میفهمی. قبل از که امر بیاد مکلف مخیر بود بین فعل و ترک، بعد از که امر اومد مکلف باید چیکار کنه؟ واجب است بیاورد عمل رو به داعی امر، همین به داعی امر شد تعبد. نه، اصلا امر شک نداریم. بعد از که امر الهی میاد شک داریم که قصد تقرب توشه یا نه، این آقا دارد اینطوری امتثال استلال میکنه. میفرماد بعد از که امر الهی اومد، این امر کارش چیه؟ ایجاد دعای میکنه تو نفس مخاطب که برو بیار. خب مخاطب وقتی میگه من دفع میکنم میتو به خاطر امری که خدا به من کرده، این میشه همون امتثال امر. امتثال امر همون تقربیست که ما دنبالشون دیگیم، چیزی بیشتر از این نمیخواستم که. نه، تمام امر همینه. نه، امر که دیگه شک نداریم، امر اومد. بعد از که امر اومد دارد استلال میکنه، میگه تا امر اومد امر چیکار میکنه؟ شما هر چیش ایراد دارید بگید نه این کار رو نمیکنه. وقتی شارع تا نگفته بود دفع کن میتو که هیچ، مکلف مخیر بود بین فعل و ترک. اما وقتی امر اومد ببینید حالت جدید چی شد. حالت جدید اینه که آقای مکلف دفن میت میکنه به خاطر امتثال این امری که خدا بهش کرده. همیشه قصد تقرب چی؟ خب اون میگه دلیل داره، میگه الا ان یدل الدلیل، برای این که شما میتونه اینا بدون قصد امتثال بیاری، ولی تا نگفته همین که امر میکنه میگه دفع کن میتا، این معناش اینه که آقای مکلف تا بخواید دفع کنی امتثال کنی امر خدا رو. اول کلام نیست، اگه ایراد داره نه، این دلیل دارد میاره، خود دلیله، میگه به این دلیل من میگویم که مکلف به قصد امتثال امر باید انجام بده. دلیلش هم همینه، میگه شما امر الهی رو قبلش رو نگاه کن، بعدش هم نگاه کن، با هم یه مقایسه کن. قبل از که امر بیاد یتخیر المکلف بین الفعل و ترک، بعد از وجود الامر دیگه مخیر نیست. یجب علی المکلف اتیان العمل به داعی امر الله تبارک و تعالی، چون امر اومد دیگه، اصلا امر میگه به خاطر همین میاد، میخواد این مکلف از تخییه درش بیاره، میخواد یه انگیزه توش ایجاد کنه که برو حتما این کارو بکن. نه، حالا جوابشو میدیم، کاری به ما نداشته باش. یعنی استلال دقت کنی، استلال قشنگی است. خب نمیشه، دلیلشو بگیم، حالا ما رد میکنیم ببینید چی میشه. یه مغالطه، حالا اینجا داریم مغالطشو شاید میخواید بگید، حالا صریح میگیم. مشکل این استدلال اینه، این آقا میگه قبل از که امر بیاد مکلف مخیر بود بین فعل و ترک، یعنی میتونست دفن بکنه میتونست دفن نکنه، اینجا رو ما قبول داریم. بعد از که امر اومد اینجا رو ما قبول نداریم. مستدل چی میگه؟ میگه بعد از که امر اومد ایجاد دعای میکنه تو ذهن مخاطب که دفن میتو به دعای امتثال امر الهی بیار. ما میگیم نه، بعد از که امر اومد وجوب اتیان میداز گردن مکلف، فقط به مکلف میگه اون تخییر قبلی از گردن رفت، الان واجب سی عمل انجام بده. وجوب اتیانم بهش میگه، اما به دعای امتثال امر این توش نیست. این کجاشه؟ مثلا اگه دست من نجس میشد امر الهی نبود، وقتی امر الهی نبود من مخیر بودم دستم آب بکشم نکشم، اصلا بی تفاوت بودم. از وقتی که امر اومد چیکار میکنم؟ این امر چی میگه؟ میگه داد دیگه مخیر نیستی، باید دستت وقتی نجس شد تطهیر بکن. تطهیر بکن. پس امر فقط وجوب هم میندازه گردن مکلف، وجوب العمل یا وجوب الاتیان، نمیدونم وجوب المعتی و به علا طبق المعمور به، اینا رو میگه، اینا امر الهی هست. اما این که مکلف اون وقت که میخواد عمل بیاره نیت بکنه که من دارم امتثال میکنم امر خدا را، این نیست. این کجاشه؟ حرفم تو همین یه نکته است که به داعی امتثال امر الهی میآورم، نیست همچین چیزی تو عبارت. اون چی که هست فقط میگه بیاور، شارع با امر فقط میگه این کار انجام بده، فقط وجوب و گردن مکلف
نمید.
اگه نبود مخیر بود.
بله
دیگه باید انجام بده. داعش دیگه نیست. همین دارم میگه یه تفکیک بکنه.
شاید تو زندگی کنه هم نباشه، اما قبلش تو امر
اومده. وقتی امر نبود مخیر بود، اما حالا که امر اومده مکلف دیگه خودشو ملزم میدونه به انجام دادن. یعنی پدرها به بچهش نگفته برو نون بگیر، تا نگفته دایی در ذهن بچه نیست که بره نون بگیر. اما وقتی بهش میگه برو نون بگیر، برو نون بگیر یعنی چیه؟ یعنی اون تأخیر قبلی رفت و الان باید خودتو ملزم بدونی به انجام این عمل. همین. خب بچه ها میرد میگیره، اما این که حالا میخواد برد بگیرد نیتم بکنه، این نیتم جزءش باشه این نیست. پدر با نون ازش میخواد، میگه با نونه میگه بیا. حالا میخواد ریا بکنه، میخواد نکنه، میخواد ورزش بکنه تو را، میخواد ورزش قرار کنه، میخواد بکنه. امر کاری که میکنه فقط وجوب اتیان میاره، الزام اتیان میاره، میگه باید این کار رو بکنی، باید دفن کنی میتون. اما اضافه ترش بگیم باید دفن بکنی، به اضافه این که هنگام دفن نیت امتثال امرم بکن، این اضافش کجاست؟ این کجای امر اینه؟ تو امر فقط گفت دفن المیت. ما هم نمیدونیم تو دفن المیت آیا قصد قربت هست یا نیست. این آقا داره میگه امر که میاد تو خود دل امر قصد امتثالم هست، میگیم نه همچین چیزی. دلیل دومشون استدلال کردن به روایاتی که میگه انما الاعمال بالنیات. چند تا روایت اینطوری داریم، میگه انما الاعمال بالنیات، بله، لکل امرئ ما نوا، هر کسی اون چیزی که نیت کرده اون براش هست. یا اعمال فقط با نیت، انما الاعمال بالنیات حصر دیگه، میگید عمل منحصراً با نیته، توأمه با نیت. انما الاعمال بالنیات یعنی مع النیات. نتیجه میگیریم که هر امری که شارع کرده با نیت است، الا ما خرج به دلیل. ما خرجشو به این خاطر میگیم که یک صریحاً یه جا میگه نیت نمیخواد، خیلی خوب ما نوکر صراحت اون خاص هستیم. اما تا خاص نیمده این کلیات ما داریم، انما الاعمال بالنیات یعنی منحصراً عمل مقرون با نیت است. اون عملی که مقرون با نیت است صدق میکند که این عمل است، و عملی که مقرون با نیت نیست اصلا عمل نیست. یه همچین چیزی میشه دا؟ وقت نتیجه میگیریم که تمام امرای الهی که میخواد انجام بدید حتما باید با نیت باشه، مگر دلیل خاص بر خلافش بیاد. خب جواب این چیه؟ حرف خیلی قشنگه، اما جوابش اینه که نخه، انما الاعمال بالنیات مربوط به نیت نیست، مربوط به ثوابه. اصلا این روایت ها میخواد بگه که آقای مکلف اگه میخوای ثواب ببری عملتو با نیت انجام بده، یعنی با نیت خدایی، و اگر با نیت خدایی نباشه نه دیگه. غذا خوردن دا اگه میخوای ثواب داشته باشه با نیت، نیت بکن، بگو من غذا میخورم سحری میخورم تا بتونم روزه بگیرم، ولی نخورم نمیتونم، میخوابم تا خوابمو برم بعد بتونم درس بخونم، چون اگه نخوابم اینم مشکل پیدا میکنم، نیاز بدنمو برطرف میکنم، نمیدونم حتی تفریح میرم تا یه مقدار ذهنم از خستگی در بیاد دوباره بتونم کار علمی بکنم. این روایت انما الاعمال اینا رو داره میگه، میگه اگر ترتب ثواب میخواهی عمل با نیت، اما اگه بدون نیت کردی ثواب تو کار نیست، هم تو گرفتی خوابیدی یا غذا خوردی نم لباس پوشیدی راه رفتی حرف زدی، هیچ کدوم اینا ثواب نداره. انما الاعمال بالنیات یعنی مع النیات. پس دو جور از این روایت رو تا اینجا میتونیم استنباط کنیم. انما الاعمال بالنیات، یه جورش همینه که داریم میگیم ترتب ثواب وقتی است که نیت بکنی. یه جورم اون استدلال که آقا کرد، میگید انما الاعمال بالنیات، میگید عمل منحصرن وقتی صحیح هست که با نیت بکنی، و اگه بی نیت بود عمل باطله، الا ان یدل دلیل که نیت نمیخواد. خب ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که روایت انما الاعمال بالنیات نمیخواد صحت و بطلان عمل رو بیان بکنه. اون مستدل میگید عمل صحیح عملی است که مقرون با نیت باشه. پس اگه شک کردیم عملی تعبدی است یا توسلی، میگیم حتما باید نیت بکنه، انما الاعمال بالنیات. ما میگیم که نه، این روایت ها اصلا کاری به صحت و فساد نداره، بلکه وجود ثواب رو داره میگه. میگه اگر عمل انجام دادی صحیحه، اما ثواب نداره. ثواب اگه میخوای با نیت بکن. پس ترتب ثواب و عدم ثواب مربوط به روایته، نه ترتب صحت و فساد. فرق صحبت ما با این مستدل تو اینه. دلیل سومی که آقایون آوردن، باز میخوام میگن اصل اولی تعبدی بودن است نه توسلی. توسلی دلیل میخواد، تا دلیل نیمده همه امرا رو بگی تعبدی است. دلیلشون این آیه سوره بینه، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. میگید امری که به اینها شده منحصرن یه امر بیشتر نیست، و اون امر چیست؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین. میگید امری که به مردم شده اینه که خدا رو عبادت بکنید خالصانه. از این آیه شریفه میفهمیم اگه 100 تا امر ما داریم تمامش همینه، لیعبدوا الله مخلصین له الدین. چون آیه میگه ما امرو الا، امر دیگه وجود نداره که، امر دیگه میشه توسلی. میگه امر توسلی ما نداریم که. امر به مکلف هر چه شده منحصرا در یه چیزه، و اون چیه؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اینم این استدلال. در واقع همه واجبات که در دین هست به شکل امر روش اومده تمام به این شکله، لیعبدوا الله مخلصین له الدین. لذا منحصرا اتیان واجبات میشه با قصد قربت. دوباره میگیم الا دلیل خلافش بیاد. دیگه یک دلیل اومد خلافش، گفت اینجا نمیخواد مخلصین له الدین بیاری، خیلی خوب، و الا تو دلیل نیاد تمام امرای الهی لیعبدوا الله مخلصین له الدینه. آیه شریفه معناش این نیست. وقتی دقت میکنی آیه شریفه این نیست که وقتی میخوای خدا رو عبادت کنی با قصد قربت نیت بکن. آیه شریفه داره در مقابل عبادت غیر خدا رو داره میگه. میگه دا به این مردم گفته نشده چیزی رو عبادت بکن، بت و اینا رو، نه بت، نه فرعون، نه درخت، نه چیز دیگه، خورشید، اصلا به مردم هیچی فرمان داده نشه، تنها عبادت خدا بهشون دستور داده شد. آیه شریفه اینا داره میگه که غیر خدا رو عبادت نکنید. ما امرو الا لیعبدوا الله، یعنی غیر خدا را اصلا بهش نگفتیم عبادت بکن، به مکلف گفتیم فقط خدا را عبادت بکن مخلصین له الدین. اما بعد از که حالا اومد شخص خدا را میخواد عبادت کنه، حالا عبادت خدا چیه؟ 100 تا امر داره. آیا این 100 تا امر حتما باید با نیت تقرب انجام بده؟ این آیه شریفه دیگه ساکت از اینه. پس یه بار دیگه تکرار میکنیم، آیه شریفه برای تعیین معبود داره صحبت میکنه. معبود شما فقط خداست. خیلی شفاف میگه ردن علل کفار، که اونا دست از بتاشون بر نمیداشتن. لم یکن الذین کفروا و المشرکین منفکین. یعنی میگه اصلا اینا جدا نمیشدند از بتاشون. و بعد آیه رد میکنه نظر کفار رو و چی میفرماد؟ فرماد و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. حالا ما اگر استدلال مستدل رو بخوایم بریم جلو، یه اشکال تو تفسیر آیه برخورد میکنه. مستدل چی گفت؟ مستدل میگه آیه شریفه میگوید تمام امرای واجبات خدا باید با قصد قربت باشه. خب اگه این باشه، اشکالی که هست اینه که تو آیه حصر اومده. حصر یعنی چه؟ یعنی دیگه غیر این وجود نداره. وقت معنیش نیست که تمام امرای دین تمامش باید با قصد قربت باشه. و ما امرو الا، خود ما امرو الا چیه؟ نفی الا داره حصر میکنه، میگه تنها امری که بینا شده امر عبادت خالصانه. یعنی اگه 100 تا امر داریم، تمام 100 تا باید با قصد قربت باشه، در حالی که ما مطمئنیم که از این 100 تا مثلا 60 تاش تعبدیه، 40 تاش توسلیه. لذا این آقای مستدل به این آیه نمیتونه تمسک بکنه. این آیه حصر داره و حصرش میرسونه تمام امرای الهی این چنین است. ما نمیتونیم اینو بگیم. اما اگه آیه رو بودیم راجبه عبودیت رفتیم جلو، اونجا حصرش درسته. یعنی هیچ دستور به عبادت بت‌ها داده نشده، تنها به مردم گفته شده عبادت خدا رو بکنید، اونم مخلصین له الدین. نه دیگه حقیقی میشه دیگه، حصرش اضافی هم نیست. وقتی آیه شریفه میگه هیچ دستور به اینا ندادیم جز عبادت خدا، اونم خالصانه، این درسته. بله، نسبت به عبادت غیر خدا تنها عبادت خدا به اینا داده شده و مخلصین له الدین، اضافه نیست دیگه، حقیقی میشه. یعنی یک دستور به اینا دادیم، این یه دستور هم عبادت خالصانه خدا. رو نظر مستدل بخوام بریم جلو، باید بگم که تمام امرایی که تو دین هست، یعنی 100 تا امر که تو دین هست، تمامش میگه تعبدی است. اون دروغه، نمیتونید بگید. لذا آیه رو نمیتونید به امرای دین برید جلو معنا بکنید، باید آیه ببریدش تو عبادت، عبادت خدا یا غیر خدا. بنابراین هیچ آیه شریف ربطی با قصد تقرب تو امتثال امر الهی نداره. صلی الله علی محمد. Thank you.